بسم الله الرحمن الرحیم. چهارم خرداد 95 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیع عین مرهونه بود. بیع عین مرهونه گفتیم ما باشیم و قاعده اولی بیعش جایز، احل الله البیع، اوفو بالعقود، لا بیع الا فی ملکن، همه جاریست. پس چرا بیع صحیح نباشه؟ گفته اند بله، اطلاقات و عمومات جاری میشد الا اینکه مانعی وجود دارد از حکم به صحت بیع. مانع از حکم به صحت بیع چیست؟ دو تا مانع رو بحث کردیم. یکی اجماع بود، ملاحظه فرمودید تمام نشد. یکی مرسله نبوی بود که الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، مرسله دلالتش تمام شد لکن سندش ضعیفه، ارسال داره. سوم مانع عقلی است که ادعا شده است. مانع عقلی چیست؟ مانع عقلی عبارت است از تنافی بین بیع و رهن. تنافی بین بیع و رهن. شما اگر یادتون باشد در بیع وقف ما گفتیم و اختیار کردیم که تنافی ذاتی وجود دارد بین بیع و وقف. وقف یعنی حبسه، یعنی مال گیر افتاد، پاشو بستن. بیع یه حالت آزادی مال میخواد که مال قابلیت نقل و انتقال داشته باشه و لذا وقفه یعنی ایستاد با اون حالت آزادی که بتوند نقل و انتقال داشته باشد تنافی داره و لذا ما اونجا اختیار کردیم طبعا لبعض المحققین که تنافی ذاتی بین بیع و وقف وجود داره. اینجام شبیه همین مطلب رو میگن. میگن بین بیع و رهن تنافی وجود داره. چرا؟ بیع چیست؟ بیع همون نقل و انتقال مالیست دیگه. همه میدونن. بنابراین مال بخواهد نقل و انتقال پیدا کند باید قابلیت جا به جایی رو داشته باشه. جا به جایی که میگم یعنی جا به جایی اعتباری، یعنی بشد از من منتقل بشد به آقای ظفر، از آقای ظفر به آقای هنر دوست و هاکزا. قابلیت نقل و انتقال و جا به جایی رو دارد. این میشه چیزی که شما بخواید بیعش کنید باید این قابلیت رو داشته باشه. رهن چیز؟ گفتن رهن در لغت به معنا ثبات و دوام است. مثلا وقتی میگن نعمتون راهنه یعنی نعمتون ثابتتون دائمتون. وقتی شما میگون من رهین نعمت توام یعنی من دائما جیر خار و سر سفره تو نشستم. پس در لغت یه معناش ثبات و دوام است. معنای دیگری رو هم کردن به معنای حبس و لذا بعضی گفتند لغت رهن در لغت مشترک است بین ثبات و دوام و حبس. اگر بخواهیم اشتراک رو اشتراک لفظی بگیریم مشکله، که یعنی رهن برای دو معنا جعل شده باشد، یکی ثبات و دوام و دیگری برای حبس. اشتراک رو لفظی نگیرید، ولی غالبا لغویین استعمال میکنند مفهوم را به جای مصداق یا مصداق را به جای مفهوم و داخل میکنند خصوصیات مصداق و آثار مصداق را در معنای لفظ و مفهوم لفظ، یا علا عکسش خصوصیات و آثار مفهوم را برای مصداق ذکر میکنند. این خلط بین مفهوم و مصداق در کلمات لغویین زیاد وجود دارد. بنابراین قول به اشتراک لفظی بین دو معنا برای رحم بعید به نظر میرسد. پس اگر بخواهیم یک معنا اختیار کنیم برای رحم، اون معنا باید حبس باشد. رحم به معنای حبس، بله لازمه حبس ثبات و دوامه. وقتی کسی رفت تو زندان دیگه به این زودی بیرون بیا نیست. این زندان، این حبس دوام دارد، ثابته، استمرار دارد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین معنای لغوی رهن را حبس بگیرید و ثبات و دوام لازمه ی حبس است، به خاطری که ظاهر این است که این مقدم میشه تا بفرمایید که ثبات و دوام. ثبات و دوام نیست، حبسه، لکن لازمه ی حبس ثبات و دوام و استمرارش است. سب کن. و اما در کلمات فقها تعریف کرده ان رهن را با دو تا شرط. گفته ان رهن حبس است، لکن حبسی که از آن بشود وثیقه دین استفاده بشه. این دوتا شرط، این دوتا امر در تعریف آقایون فقها هست که رهن حبسی است که وثیقه دین باشه. در این که وثیقه دین باشد، ظاهر این است که وثیقه دین بودن غرض راهن است، نه حقیقت رهن و واقع رهن باشد. غرض راهن، آقای ظفر که 10 میلیون پول میخوان، مالشون رو میانن میذارن پیش من. غرض آقای ظفر این است که این مال را حبس کردن پیش من گذاشتن. غرض این است که وثیقه دین باشد. پس این وثیقه دین بودن غرض راهن است، نه حقیقت رهن و واقع رهن باشد. اما حبس اون حقیقت رهن است. لغتم با حبس مساعدت میکند و لذا بفرمایید اگر ما دقت بکنیم میابیم که رحم عبارت است از حبس. توجه فرمودید؟ یه لحظه من مطلب برم جلو. پس بنابراین رهن یه قسم حبس است. خیلی خوب. اما آیا وقتی ما میگم رهنت و مالی به کذا، آیا این مستمع ما استفاده می کند، یعنی حبست و مالی به کذا می شد، یعنی این استفاده رو کرد یا نه؟ ظاهر این است اگر شما گفتید آقای ظفر گفتن رهنتو مثلا این فرش اصفهانیم را، آیا یعنی حبستو فرش اصفهانیم را، به حیث که شنونده از کلمه رهن انتقال به حبس پیدا می کند و به حیث که می تواند حبس رو و رهن رو وردارد و به جاش حبس بگذارد؟ ظاهراً اینجور نیست. از ماده رهن به حبس انتقال پیدا نمی کند و نمی تواند رهن تو مالی به کذا رو وردارد بگذارد حبس تو مالی به کذا. از این بیان پس معلوم می شد که رهن و حبس دو شیء است. بله، لازمه چی؟ لازمه رهن حبس است. وقتی مال رو رهن میکنی میگذاری، خود به خود مال حبس میشد دیگه. پس حبس لازمه رهن است، نه خود رهن باشد. و فرق رهن و حبس، فرق بین لازم و چیست و ملزوم است. تا اینجا روشن شد؟ پس تا اینجا گفتیم حبس در رهن در لغت به معنای حبسه، در مصطلح آقایون فقها هم حبسی است که وثیقه دین باشد، لکن وثیقه دین بودنش غرض راهن است، نه در محتوای رهن دخیل باشد. پس تا اینجا رهن شد همون حبس. ثم میگم نه، رهنی که شما دارید به معنا حبس میگیرید، نمیتونید به جای کلمه رهن تو وردارید بگذارید حبست. پس بنابراین اینا دو تا کلمه است نه یکی، یه معنا افاده نمی کنه. بله، اگر شما مالی رو رهن بگذارید لازمه رهن حبسه. چرا دیگه؟ خب سم کلام همین است که قابل نقل انتقال هست یا نیست. میخوام اینو اثبات کنم که آیا قابلیت نقل انتقال دارد یا نداره. پس بنابراین بله، بفرمایید که رهن یه لازمه ای دارد، لازمه یه رهن حبسه، این رو قبول دارید. پس فرق بین حبس و رهن، فرق بین لازم و ملزومه. اگر کسی بیاد رهن رو به معنای حبس معنی کنه، دارد به معنای لازمش معنی میکنه و خلط کرده بین لازم و ملزوم. تا اینجا درست شد؟ خب بعد بیان این مقدمه، حق این است که هیچ گونه تنافی بین رهن شرعی که وثیقه دین است و بیع عقلاً وجود ندارد. یعنی شما مال رو رهن گذاشته اید، از این طرف ملکیت خودتون رو هم به غیر منتقل میکنید، هیچ مانع عقلی وجود نداره. در فرضی که شما بقای حق مرتهن را بر چی؟ بر عین مرهونه قائل بشوید. یعنی آقای ظفر پول میخواستن، رفتن فرشایی که پیش من رهن وثیقه دین بود به فرش فروشه فروخت، پولش هم استدن رفت. به فرش فروشم گفتن این فرشا رهن پیش فلانی، یعنی اولا الان به شما تحویل نمیشه، بعد از پرداخت دین آقای ظفر به من تحویل میشود، و ثانیاً این که یه خطری هم دارد و اون خطر این است که اگر آقای ظفر دینشون را ادا نکنن از این مال دین چه میشه؟ برداشته میشود. و بایه با علم به رهن، ببخشید مشتری با علم به رهن خریده است، یعنی با فرض این که من الممکن که آقای ظفر دینشون رو ندن و مال چه بشد؟ بسوزد. مشتری با این خریده است. توجه میکنید؟ اگر بگم با این که مالک عوض شد، آقای ظفر جای خودشون رو دادن به فرش فروش، فرش رو فروختن رفتن، مال بازم در رهن من باقی است و حق من مرتهن در این عین وجود دارد. اگر اینو بگم، کجا این بی با رهن تنافی داره؟ بهش گفتن اگر مشتری را نمیدونه که مال رهنه، آقای ظفر گفتن برو فرش رو پیش فلانیه بسون، مردی که اومد بازاریه پیشی من فرش آقای ظفر رو بده من خریدم، اینم خودشون پشت تلفونم گفتم مردی که اگه بهت نگفت فرش ها رهنست پیشی من 10 میلیون پولش دادم این فرش ها رهنه، گفت نه نگفت، این مال میشه چی؟ میشه عیب. این میشه عیب؟ قرار نیست عیب. مال وقتی که به عنوان مال آزاد فروخته بعد معلوم شد رحمه، این عیبه. بنابراین میتواند فرش فروشه به واسطه اینکه مال معیب در آمد الان آزاد نیست، میتوند بیاد فسخ کنه با آقای ظفر پولشه. خیلی خوب. اما اگر آقای ظفر از اول بهش گفته من فرشا پیشی فلانی رهن، اون فرشایی که رهنست رو به تو میفروشم، تا من پولی رهن اینو ندم، قرضشو ندم، آزاد نمیشد و با قید رهنیت دارم بهت میفروشم، گفت باشه قبول دارم. اون دیگه عیب نیست، چون بهش اطلاع رسانی شده، میدونم با علم به عیب خریده است. وقتی با علم به عیب خرید دیگه اختیار فسخ ندارد. خیلی خوب. بنابراین حق من رو این عینه، حق من رو این فرشا بود، حالا هم رو این فرشه. مالکش میخواد آقای ظفر باشد، میخواد کی؟ فرش فروشه. به من چی؟ به من چی؟ مالک هر کی. اگر حق من متعلق به این عینه و سر جاشم، حقم محفوظه. به قول آقای هنردود ده دستم بگرد، به من چه مربوط؟ من حقم رو اینه، اینا نگر داشتم، پولشو داد آقای ظفر، میگم بیا برو وردار برو، گفت که من فروختم بده فلانی، میگم فلانی رو بگو بیاد برش داره. اگر نداد پول منو، حق من متعلقه به این عینه، خودم عینو میفروشم پولم ور میدارم. پس بنابراین بی آقای ظفر چه تنافی با حق من داره؟ صبر. این در فرضه که شما بگون حق به عین تعلق گرفت و حق مرتهن به عین تعلق گرفته و این حق که به عین تعلق گرفته است باقی است و از بین نمیره. اما اگر کسی بگد که چی؟ این حق مال عینی بود که مالکش آقای ظفره، فرش فروشه که از آقای ظفر خرید که به من مدیون نیست، برای چی من بتونم که دین آقای ظفر را از فرش فروشه بردارم؟ پس در نتیجه رهن اینجا چه شده است؟ پس در نتیجه عین مرهونه وقتی منتقل شد دیگه من حق استیفاء دینم را از این عین مرهونه ندارم، چون من از فرشای آقای ظفر میتونستم قرضم رو بردارم که به آقای ظفر داده بودم. الان که فرش مال آقای ظفر نفروخته، معامله رم شما میگون صحیحه، پس الان من دیگه رهنم از بین رفت با فروش با بی، دیگه رهن من خود به خود مالیده شد از بین رفت. من پولید با آقای ظفر دادم، هیچ وثیقه دینی هم دیگه ندارم، دستم خالی شد. اگر اینو گفتید بله تنافی پیدا میکنن، بین بی و رهن تنافی میشن، اما این معنا را کسی نمیگه. آها چرا؟ رهن که مالک داره. خب پس این قول دوم رو کسی نمیگه، این قول دوم که به بی رهن باطل بشد و عین مرهونه از رهن خارج بشد کسی رو نمیگه. همه میگن عین مرهونه در رهنیتش باقی است، ولو ده دستم بگرده ده تا مالک عوض کنه، من نسبت به این مال یه چه دارم؟ یه حقی دارم. حق من نسبت به این مال ثابتون، مالکش هر کی میخواد باشد باشد. و شاهد و علی ذلک که بی با رهن تنافی ندارد، آقای ظفری که تشریف بردند اگر بعد 2000 سال بله دعوت حق رو ندای ارجعی رو لبیک بگن، فرشا میشه مالکی؟ خود به خود منتقل میشد به ورثه آقای ظفر، درسته یا نه؟ انتقال حاصل میشد یا نمیشد؟ مالکیت آقای ظفر بعد موتهی منتقل به ورثه یا آقای ظفر میشن. وقتی منتقل به ورثه یا آقای ظفر شد، حق من رو این باقی است یا نه؟ حق الرهانه من باقی است. اما مالکیت چه شده؟ منتقل شده. حالا بیام سر بی، چه جوری انتقال مالکیت در بیعش نمیشه اما در ارثش میشه؟ اگر صرف انتقال با رهن تنافی داشت، در ارثش هم نباید منتقل میشد. حال کونهی که در ارث همه قبول دارن، احدی مناقشه ای ندارد که عین مرهونه به وفات راهن منتقل میشد به ورثه راهن، احدی مناقشه نه، این میشه جزء ارث دیگه، اینم باید جزء ارث خودشون سهم الارثشون حساب کنه، درسته؟ پس عین مرهونه بعد موت راهن به اتفاق کل انتقال به ورثه پیدا میکنه. کلام در این است اگر بی، چرا پس بی جایز نمیشه؟ چون بی هم انتقاله. فرقی که فقط دارد بی و ارث این است که ارث نقل و انتقال قهریست تا مورث چشمش رو بست تمام اموال دفعتن واحده انتقال پیدا میکنه به کی؟ به وارث، درسته؟ این انتقالم قهریست. اگر مورث همین الان زنده بشد 1000 مره بگه الهی خدا لعنتشون کنه دینارا، نمیخوام پولا من به اینا برسه، نمیخوام دارایی یا من به اینا برسه، راضی نیستم، 6 گوشه قلبم دارم میگم که چی؟ راضی نیستم. چشاشا که بس و مرد، نقل و انتقال چه میشن؟ حاصل میشن. نقل و انتقال در ارث قهریست. در بیت چیه؟ نقل و انتقال اختیار است. توجه فرمودید؟ فرقش همین بیع و ارث. در این اختیار و قهر تفاوتی وجود ندارد. عمده نقل و انتقال. آیا رهن جلوی نقل و انتقال رو میگیرد؟ اگر بگیرد تو قهرش هم باید بگیره.
تصرف نکنیم به
اسیاری سب کنیم. الان ما تو مانع عقلی، الان تو مانع نقلی تو اخبار نیست، الان داریم مانع عقلی همون. در مانع عقلی نقل و انتقال، نقل و انتقال قهرین باشد یا چی؟ یا اختیاریه. اگر نقل و انتقال قهری ممکن است، پس معلوم است نقل و انتقال ممکنه، پس اختیاریش هم ممکنه. توجه فرمودی؟ شما در افعال یه مصدر دارید، یه چه دارید؟ یه اسم مصدر دارید، درسته؟ مصدر دال است بر انجام فعل. اسم مصدر رو میگن چی؟ حاصل، نتیجه، اونی که از این به دست میاد. بی یه معنای مصدری دارد. معنای مصدریش یعنی داد و ستد، یعنی خرید و فروش. این بی یه معنای اسم مصدری دارد. معنای اسم مصدریش یعنی همون حقیقت بی، نقل و انتقال. یعنی مال از شما منتقل شد به یکی دیگه. این معنای اسم مصدریش. و اون معنای اسم مصدری حقیقت بی است. یعنی اونی که حاصلشه. خب این نقل و انتقال که حاصل و نتیجه و اسم مصدر بی است، این در عین مرهونه ای که راهن بمیرد خود به خود حاصل میشه. انتقال قهری میاد. اگر انتقال قهری آمد، حصول انتقال قهری اقوا شاهد است که نقل و انتقال در عین بیعه، در عین مرهونه جایز است. وقتی نقل و انتقال جایز است، اینجا مرادمون جواز عقلیه و چون مانع رو داریم، مانع عقلی تقریر میکنیم. وقتی نقل و انتقال عقلن جایز باشد، ولو شما بگوی ارث، بله نقل و انتقال قهریست، میگون باشه قبوله، معلوم میشه نقل و انتقال تنافی با رهن ندارد عقلن. وقتی تنافی با رهن نداشت، نقل و انتقال اختیاری هم پس تنافی ندارد.
عقل منظور دیگه
عقل، حکم عقل. تا جمعه وقتی عقل میبیند که عین مرهونه به ارث به ورثه رسید، میگه خب آقا اگه بابا خودش هم زنده بود میتونست بفروشه، چون نقل و انتقال جایزه دیگه. ببینید حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. میشه چون بگوی آقا نقل انتقال جایز است اما قهریش، اختیاریش جایز نیست. این تفصیل دلیل میخواد. عقل قائل به تفصیل نیست. شما باید دلیل اقامه کنید و مفروض این است ما داریم از عقل استفاده میکنیم، مانع عقلی رو تصویر میکنیم. عقل قائل به تفصیل نیست. میگه نقل و انتقال همون جور که در ارث ممکنه، تو بیعش هم میتونی تو نقل و انتقال بدهی. بنابراین تا اینجا چه شد؟ تا اینجا شد عقل حکم نمی کند به این که بین رهن و بی تنافی وجود داره. نه، بفرمایید که رهن عبارت است از یه حقی که من مرتهن نسبت به این عین دارم. این حق من این اجازه، این حق من به عین تعلق گرفت. به مالک تعلق نگرفت. دین به ذمه مالک، اما حق من رو عینه. دین من که به ذمه مالک هست، حق منم که رو این عین محفوظ است. حالا این مالک میخواد حق مالکی خودش رو بفروشه، خب بفروشه به من چه؟ چرا فوت بشه؟ خودش هم فوت بشه، میرسه به ورثش. این حق من بر این عین ده دستم که بگردد مالک، بگردد حق من رو این عینه. به من چه که مالکش کیه؟ من این حق دارم که اگر مالک نیامد و دینش را ادا نکرد، از این مال وردارم، از این مال. این مال مالی کیه؟ مال هر کی میخواد باشه. میخواد مال هر کی میخواد باشه. رو چی؟ چرا نقض قرضه؟ وثیقه دین باشد. پس این حق من وثیقه دین بودنش، مال من مرتهنه، این حق متعلقش کیه؟ متعلقش این عینه. دین به ذمه راهن. توجه کردید؟ دو تا مطلب رو خلطش نکن. دین 10 میلیون آقای ظفر باید پس بده. داد دینش ادا شده، مال آزاد میشه، رحمش. نداد، این عین وثیقه دین من است، من دیگه با ظفر کاری ندارم. این عین رو میفروشم، دینم رو استیفا میکنم. توجه میکنی؟ این میشه وثیقه دین. پس وثیقه دین رو عینه و دین به ذمه مالک است. اینا رو خلط نکنی. مالک فروخته، حق بازی کرده، نگفته رهنه، با عیب فروخته. طرف هر وقت بفهمه خیار عیب داره. اگر گفته رهنه، گفته دیگه، طرف با علم به رهنیت خریده، هیچ هم حق اعتراض نداره. اگر فردا دین وصول نشد، من رفتم این رو فروختم، پولم رو برداشتم ازش، فرض کنید حالا برای اینکه مشکلی پیش نیاد به اندازه دینم هم شد، 10 میلیون دو تا فرش رو فروختم گذاشتم تو جیبم، حسابم با آقای ظفر پاک شد. طرف که مال رو خریده آمد گفت بده، گفتم این رهن بود، پولش رو نداد، فروختم، من پول خودم رو برداشتم. چی کار میکنه؟ رجوع میکند به آقای ظفر، میگد اینجا چه شده است؟ میگد اینجا بفرمایید که تسلیم نشده این به من، این تسلیم به من نشده است. تو مالی رو فروختی اما به من تسلیم نکردی، پس بنابراین تسلیم نشده، معامله محکومه به بطلانه، پس تو باید پول ثمنی که بهت دادم رو برگردونی. رجوع میکن، ثمنشو میگیرن. توجه فرمودی؟ یه دونه عین را، اون که کلا برداریه، یه عین را به یه نفر میشه بفروش.
مال مرهونه را دارن میگن،
عین مرهونه را نشد. آقای ظفر فرشا به فرش فروشی اول دکونی، اول فروخ اومد بیرون، به دومی هم برد بفروشه؟ مشا بفروشم، مشاش هم مشکلی ندارم. همون بله، کی حقا اسکی نه مرتهن از این بر میدارد. من با آقای ظفر یه مالک بود، فروخ به 5 تا داداشی، به من چه بفروشم؟ من پولم رو داد، فرششو پس میدم برد بدت به 5 تا داداشی. نداد، فرشو میفروشم، پولمو برمیدارم. 5 تا داداشی باید رجوع کنن به آقای ظفر، با من کاری ندارن. توجه میکنید؟ بنابراین تنافی عقلی وجود ندارد. بیع و رهن هیچ تنافی عقلی نیست. رهن میتوند سر جاش باشد، و مالکیت عین انتقال پیدا بکند، چون رهن به عین تعلق میگیرد نه به مالک. دین به ذمه مالک است، اما حق الرهانه یتعلق بالعین المرهونه. پس مالک میتوند مالکیت خودش رو بفروشه. خب تا اینجا معلوم. پس بنابر این نتیجه ما اهل الله البی داشتیم و اوفو بالعقود داشتیم و لا بیع الا فی ملک، اینا همه میگفت بیع راهن صحیحه. مانعم اجماع بود قبول نکردیم. بفرمایید اخبار بود که یه روایت مرسله بیشتر نیوردن، سندش تمام نشد. سومی مانع عقلی بود، مانع عقلی هم که تمام نشد. پس بنابراین مانعی ما نداریم در مقام اطلاقات و عمومات صحت بیع راهن را میگیرد. این در فرضی که بگم بله مانع تمام نیست. اگر شما شک کردید گفتین تو اینا رو گفتی اما ما به یقین نرسید، من المحتمل که اینجا یه مانعی باشه. توجه میکنه؟ حالا چه تو مانع عقلی شک کردی، چه تو مانع اخبار شک کردی، گفتید آقا من احتمال میدم مانعی در مقام باشه که بیع رهن تمام نشود. اگر شما احتمال مانع رو دادید در این فرض شک، شک در چیست؟ اینجا در واقع شبهه مفهومی است. در شبهه مفهومی شما شک کرده اید. خیلی خوب، اطلاقات میگد اهل الله البیع اوفو بالعقود. شک که در وجود مانعی دارید که این بیع را از تحت این اطلاق چه کند؟ خارج کند. از تحت عموم اوفو بالعقود خارج کند. وقتی شک که در تحقق مانع دارید اصل چیه؟ اصل عدم تحقق مانعه. تا مانع در نزد شما ثابت نشده است، اطلاق اهل الله البی، اطلاق اوفو بالعقود کار میکنه. اطلاق و عمومات و اطلاقات ما نحن فیه رو میگیرد ولو شما شک در تحقق مانع داشته باشید. پس بنابراین اطلاقات و عمومات اینجا جاری است. شک در قیام مانع عقلی هم داشته باشید یا بقیه موانع، نمیدونم اجماع تموم است یا نه، نمیدونم دلالت اخبار تموم است یا نه، نمیدونم مانع عقلی تمام است یا نه، اطلاقات و عمومات جاری میشد. تا اثبات مانعیت مانع نشده است اطلاقات عمومات جاری میشه. بنابراین تا اینجا برای صحت بیع عین مرهونه میتوانید تمسک کنید به اطلاقات و عمومات بیع و مانعی هم وجود ندارد. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد انتقال رهن شاهدی.